اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على امیر المؤمنین و فاطمه الزهراء والحسن والحسين و تسعة المعصومين من اولاد الحسين سيما مولانا سيدنا حجة ابن الحسن العسكري روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شب هشتم ماه محرم الحرام متعلق به حضرت علی الاکبر سلام الله علیه، عرض تسلیت و تعزیت ما و خدمت صاحب عزا حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافده صلوات قدرای عنایت بفرمایید. ارواح طیبه همه شهدا، علما، صلحا، خاصه روح بلند مرتبه امام راحل، همه حقداران، پدران و مادران، همه کسانی که زحمت کشیدند دست بنده و شما رو در این مجالس بند کردند، همه کسانی که امنیت و آسایش رو برای ما مهیا کردند، اون جوانهایی که با دلی همچون شیر، با شجاعت از کشور عزیزمون دفاع کردند و الان این آرامش رو مدیون اونها هستیم. جان بسیار ارزشمندشون، شهدای مدافع حرممون، روح بلند سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی، همراهانشون، همشون سر سفره پربرکت حضرت علی الاکبر سلام الله علیه متنعم باشه در این شب هشتم محرم. صلوات دیگر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب شب‌های گذشته سید بزرگوار خدمت مجلس امام حسین علیه السلام می رسیدند، یک اصالتی رخ داد برای بزرگوار و ایشون احتیاط کردند که این چند شب رو خدمت عزیزان نرسن. انشاءالله آرزوی سلامتی می کنیم برای همه اونهایی که بیماری براشون پیش اومده، بیمارانی هستند که اصالتی دارن، از جمله سید بزرگواری که این شبها خدمت مجلس سید الشهدا علیه السلام کردن. انشاءالله همشون رو خدای متعال شفای عاجل، عافیت کامل عنایت کنه. از سایه صلوات دیگر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اما ابتدا یه مسئله شرعی عرض کنیم خدمت عزیزان. این چند شبی که خدمت شما هستیم انشاءالله ابتدای عرایض عمری باقی باشه، یه مسئله شرعی عرض میکنیم. مسئله شرعی در باب این ایام هم باید گفته بشه، امر به معروف و نهی از منکر که از فروع اصلی دین ماست و قیام سید الشهدا علیه السلام رو ما بر این پایه میدونیم. یکی از ارکان بسیار با اهمیتش میگیم آقا چرا امام حسین علیه السلام قیام کردن، به شهادت رسیدن؟ یکی از جوابهایی که میدیم اینه که امر به معروف و نهی از منکر. اما یکی از احکامش رو اگر بخوایم خدمت عزیزان عرض کنیم اینه، امر به معروف و نهی از منکر یعنی یه جایی که واجبی ترک شده توسط یه فردی، ما میخوایم بگیم آقا شما این کار رو انجام بده، امر به معروف، یه واجبی ترک شده، یا حرامی داره مرتکب بشه توسط یک فرد، میخوایم اینو نهیش کنیم، اینا تو شرایطی واجب میشه. ما شرایطش رو الان کار نداریم. مراحلی داره امر به معروف و نهی از منکر. عرض کردم شرایط نه، مراحل. آخرین مرحلهش چیه؟ کشتن و قتل فرده که به وسیله ما انجام نمیشه. حاکم شهر تو شرایط خاصی، یه نفر که اصرار به گناهی داره تو شرایط خاصی هست، یکی از راه‌های نهی از منکر اینه که این فرد رو بکشن. البته آخرین مرحله است دیگه، مراحل قبلیش ضرب و شتمه. حالا میایم تا اولین مرحله. اولین مرحله برای امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ آخرینش کشتن فرد بود. حالا میایم مراحل قبلیش، بخوام بهش تذکر زبانی بدیم. حتی قبلتر از این تذکر زبانی مرحله دومه. اگه شما نتونستی تذکر زبانی بدی، با لسان بهش تذکر بدی. آقا چرا نماز نمیخونی؟ خانم چرا مثلا حجابی که معین شده رو رعایت نمیکنی؟ اگه خواستی این تذکر رو به زبان بدی نشد، شرایطش نبود. این مرحله دومه. مرحله اول چیه که واجبه؟ فرمودن انکار قلبی. این واجبه، یعنی واجبه. من در قلب خودم با خودم دیگه میتونم حرف بزنم، با قلب خودم که میتونم کنار بیام. اولین مرحله اگر واجب دیدم داره ترک میشه، گناهی انجام میشه در مقابل چشمان من، اولین مرحلهش فرمودن واجب شما انکار قلبی کنی، پیش خودت در قلب خودت انکار کنی. آقا این کار حرامه ها، اینو با خودت تهی کنی. این صحبت کردنه، این چیه؟ واجبه. چندمین مرحله از اولین مرحله، قبل از زبان. اینو دیگه همه میتونن انجام بدن، اما خیلی انجام نمیدیم. لذا این خودش یه گناهیه که اگر آدم بتونه این کارو انجام بده که میتونه انکار قلبی نکنه، اینم خودش یه مرحله‌ایه که باید انجام بشه. انشاءالله خدای متعال توفیق عنایت کنه احکام شرعی رو خوب یاد بگیریم و عامل باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل. خدای متعال در سوره مبارکه یونس یک آیه فرمود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید اولیاء خدا نه میترسند و نه محزون میشوند. یک کلمه خدای متعال در این آیه به کار برد که ما خیلی شنیدیم و اون اولیاء اللهه. ولی خدا کیه؟ سوال. اولیاء خدا که خدای متعال نام برد، فرمود اولیاء خدا. این همه میگیم اولیاء خدا، اولیاء خدا، فلانی ولی خدا بود. این فردی که میگیم اولیاء خدا، نشونش چیه؟ یا اگه من خواستم بشم اولیاء خدا، از ولی خدا باید چی کار کنم؟ به من بگن اولیاء خدا هستی، باید یه امامه رو سرم بذارم، عبا بندازم، این نشونش اولیاء خدا اینجوری هن؟ و رجب علی خیاط رحمت الله علیه کی بود؟ اولیاء خدا بود یا نه؟ قطعا بود از اولیاء خدا. نشونش چیه؟ من با تسبیح دستم بگیرم، این میشه اولیاء خدا یا نه؟ مرحوم آی غازی رضوان الله تعالی علی، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علی، همه این بزرگانی که اگه ما ازم بپرسن اولیاء خدا چند تا نام ببر، همین بزرگواران رو میگیم، مرحوم علامه طباطبایی، اینا اون نخ تسبیح، اون مشترکی که بینشون بود چیه؟ که منم اگه اونو داشته باشم، تو هر شغل و حرفه‌ای باشم، طبق این آیه شریفه قرآن میشم از اولیاء الله. یه نخ تسبیح داره، یه وجه مشترک این بزرگان دارن، اونو باید پیدا کنیم. پیدام نکردیم اب نداره. امشب این آیه رو عرض کردیم، در این آیه شریفه خدای متعال بیان میکنه برای ما. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا یه ویژگی دارن که خدای متعال بهشون داده. چیه اون ویژگی؟ نه میترسند و نه محزون میشن. خب اینو که خدا بهشون داده، خودشون چی کار کردن؟ اینی که خدا داده خب دست من نیست، یه اتفاقی که برای این افتاده، نشونه هست میخوای بشناسی، اما من چی کار کنم؟ ادامه آیه الذین آمنوا یک و کانوا یتقون دو. این اولیای خدا که نه میترسن نه محزون میشن ناراحت میشن، دو تا صفت دارن که خودشون این کارو کردن. یک، ایمان آوردن. از این دوتا هم بیشتر نیست، چون اگه بیشتر بود خدا تو قرآن میفرمود در این آیه، همین دوتا. اگه کسی این دوتا رو داشته باشه کسب کنه میشه چی؟ اولیای خدا. ولو اینکه آیت الله عظما هم نباشه، ولو اینکه مردم به ظاهر او شاید همچین چیزی رو نبینن، اصلا بین مردم مجهول باشه، گم باشه، که خیلی هستن در سرتاسر عالم، اینا هستن اولیای خدا، کسانی که کراماتی دارن رو نمی کنن، تو بین ما هستن، تو بازار، تو کوچه، تو مساجد، اما رو نمی کنن. اولینش پس اینه، الذین آمنوا، اینو همه ما داریم. باز دومیشو یه مقداری باید روش کار کنیم. چیه؟ کانو یتقون. این یکی از بسیار عبارتهای بسیار دقیق آیه قرآنه. در ظرافتهای قرآن کریم، اونهایی که اهل ادبیات عرب هستن در قرآن میدونن کانو یتقون یعنی چی. کانه با فعل مضارع بیاد، اونهایی که مقدار عربی بلد هستن، کانه با فعل مضارع که یتقون باشه استمرار رو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اینا همیشه با تقوان، همیشه اهل گریز از گناهن، همیشه. کانو یتقون. حالا سوال پیش میاد، آقا ما میخوایم از اولیا خدا باشیم، این شبها، این شب و روزهای ماه محرم، این ماه بسیار پربرکت، بسیار عزیز، ما در این دهه محرم یه معنویتی ممکنه کسب کنیم، ممکنه که قطعا کسب میکنیم. آدم توی این مجالس روزه بنشینه، عشق بریزه بر سید الشهدا علیه السلام، کسب نورانیت نکنه، اصلا همچین چیزی رو ما قبول نداریم، قطعا بر ما اثرگذار خواهد بود. اما نکته‌ای که میخوایم عرض کنیم اینه، سوال میپرسن بعضیا، میگن آقا ما این دهه محرم یه سری گناهان رو کنار میذاریم، یه مقداری سعی میکنیم پاکتر بشیم، به سمت سید الشهدا علیه السلام میریم. بعضیا حیا میکنن، این سیاهگر رو تو کوچه خیابون میبینن، یه نام یا حسین میبینن رو پرچم نوشته، واقعا حیا میکنن و واقعا باید آفرین گفت و شکر کنن خدا رو که همچین حیایی در وجودشون خدای متعال گذاشته. اینقدر با حیا باشه آدم این سیاهی ها رو ببینه و گناه کمتر کنه یا گناه نکنه. سوال اینجاست، این سیاهی ها خواهد رفت، یه چند روز دیگه کمتر میشه این حیاهو، چیکار کنم این نورانیت در وجود من بمونه؟ این خیلی با اهمیت که بشم از همون اولیاء الله، کانو یتقون، پیوسته تقوا دارن، 10 روز تقوا داشتن که به درد نمیخوره. به درد نمیخوره رو داریم به این معنا عرض نمی کنیم که اصلا به درد نمیخوره، یه شروعی میتونه باشه، اما این باید ادامه پیدا کنه. تا کی؟ تا موقعی که آخرین نفس آدم تحویل ملک الموت میده. این نفس ها، این گنجینه انفاسی که ما داریم تمام میشه، تا اون لحظه باید اون تقوا رو رعایت کنیم. نقل کردن از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، از فقهای بزرگ تشیع، که موقع احتضار وقتی ایشون میخواستن از دنیا برن، به یک بیماری مبتلا شده بودن که به قول معروف هستش نمیتونن از به قول معروف ادرار یا مدفوع خودداری کنن، و به این بیماری مبتلا شده بودن. مردم میدونستنشون محتضره. محتضر رو شما باید یکی از احکامش که رو به قبله کنی. هی ایشون رو بدنشون رو میبردن رو به قبله، ایشون خودشون میکشید کنار، از قبله منحرف میکرد. هی مردم میبردن رو به قبله، گفتن آقا جان چی کار میکنه؟ چون رو به قبله حرام هست تخلی. ایشون اینقدر احتیاط میکرد، گفت شما کار خودتون رو بکنید، من کار خودم بکنم. تقوا تا کجا؟ تا آخرین نفس، تا آخرین لحظه. این شد که اینقدر امیرالمومنین علیه السلام بهشون عنایت کرد، اینقدر آدم بزرگی شد، شد شیخ انصاری. یکی از کارها این بود، حفظ تقوا تا آخرین نفس. کانو یتقون. آقا چیکار کنیم؟ ما این دهه محرم گذشت، بر ما این نورانیت و معنویت رو در وجود خودمون حفظ کنیم، از دست نره، از بین نره. یه سری کارا باید انجام بدیم. یکی از این کارها اینه. اولین، چند تا عنوان هست میخوام عرض کنیم خدمت عزیزان. اولینش اینه که زمینه‌های گناه رو در زندگیمون، در وجودمون از بین ببریم. اگه کسی زمینه گناه تو زندگیش باشه، خب بعد این ایام محرم، این هیاهو، این ولوله سید الشهدا علیه السلام، مجالسشون که باعث میشه آدم یه مقداری پاک بشه، معنویت بگیره، این تمام بشه، آدم دوباره برمیگرده به همون حالت قبلی. چرا؟ چون زمینه هنوز هست. زمینه هست. شما یه حیاتی رو شیر آب بازه، هی جارو میزنی میخوای خشکش کنی. کی این اتفاق میفته که شما بتونی این حیاتو خشکش کنی؟ اول باید چیکار کنی؟ چراغو ببندی. منبع این مشکل و فساد رو باید برطرف کنی. بعد یه کارا یادم انجام بده که این حیات خشک بشه. چراغ بازه. خدا رحمت کنه برام آقای مجتهدی رو، این شعر رو زیاد میخوندن. تا که موش دوز در انبال ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول زمینه رو اول با آدم بخشکونه تو زندگیش. هر کیم میدونه، بله الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان به خودش خیلی آگاهه. بنا شما هر کدومون میدونیم کجا نقطه ضعفمونه تو زندگی، تو بندگی خدا. همونو باید چیکار کنیم؟ جلوشو بگیریم. بعضی از این نکاتی که باعث میشه آدم بندگی نکنه رو ما عرض میکنیم خدمت شما. زمان امام صادق علیه السلام، یه سری جوونا برای کسب علم میرسیدن خدمت امام صادق علیه السلام. خب تو مدینه حضرت کرسی درس داشتن، از شهرهای اطراف هم می اومدن. فقط این نبود که این چند هزار شاگرد داخل مدینه باشن. افرادی می اومدن پیش حضرت، اونجا یه مدتی تو مدینه ساکن می شدن پای درس، بعد بر می گشتن به محل خودشون، به شهر خودشون تا تبلیغ کنن این چیزایی که یاد گرفته بودن از امام صادق علیه السلام. یکی از این افراد فردی بود به نام محمد طیار. این در منابع روایی ما ذکر شده این قصه. اومد تو شهر مدینه، خب چون جا و مکان نداشت، مال شهر مدینه نبود، دنبال خونه میگشت، یه خونه کرایه کنه، اجاره کنه. گشت گشت گشت، یه خونه با شرایطی که میخواست، با قیمتی که میخواست، در حد وسعش بود، پیدا کرد. خونه رو پیدا کرد. خب صاحب خونه کیه؟ گفت که رفتیم فرستیم دنبال صابخونه. اومد دیدیم یه خانم جوانیه. گفتیم خانم اینجا چجوری وضع اتاقها؟ گفت که دو تا اتاق داریم، وسطش یه دره. گفت خب اینجوری که نمیشه. انا شابون و انت شابتون. من یه مرد جوانم، شما یه زن جوانی. نمیشه که توی خونه باشیم. حالا دو تا اتاق داره ولی به همدیگه راه داره. گفت کاری نداره، وسط این دو تا اتاق یه دربیه، از دو طرف قفل میشه، من از اون ور قفل میکنم، شما هم از این ور قفل کن. راهش هم تفکیکه. گفت خب اگه اینجوری باش. رفت وسایلش رو جمع کرد، محمد طیار اومد ساکن بشه، وسایلش رو گذاشت، گفت خانم خب الوعده وفا، این در وسط رو ببندی. گفت نه حالا زیاد شما سخت نگیر، مثل همین حرفایی که الان بعضی ها میزنن، آقا زیاد سخت نگیر. حالا میدونید تنها شدن زن و مرد نامحرم در یک اتاق، کسی نتونه وارد بشه، حکم شرعیش اینه که حرامه، لحظه به لحظه اینا مرتکب حرام بشن. متاسفانه میبینیم نماز هم گفتن اگر خونده بشه اونجا، آقا نه من خودم مطمئنم، بس به اطمینان شما نیست. حکم شرعیش اینه زن و مرد در یک اتاق خلوت کنن، این حرامه. حالا شما خودتو کنترل میکنی نمیکنی، اصلا موضوع شما نیستی، موضوع این حکم شرعیه، فلسفه‌ای داره. متاسفانه میبینیم بعضی جاها بعضی عزیزان دقت نمیکنن، تو بعضی از مطب‌ها آقا دکتر بزرگوار، خب از روی غفلت ممکنه باشه، این منشی خانم بعضی موقع بیمار نمیاد، دیرتر میاد، یه ساعاتی توی مطب با منشی که نامحرمه خلوت میکنن، این میشه خلوت کردن. آقای دکتر کار خودشو داره میکنه، منم دارم پرونده ها رو وقتا رو میدم برای ویزیت و فلان و اینا. نه، حکم شرعیش اینه که این کار حرام است، حرام. وقتی حرام شد دیگه نمیتونیم رو حرف خدا حرف بزنیم، این کار حرامه. بعضی دفاتر وکالت، بعضی جای مختلف اینو باید دقت کنن. اومد گفت که آقا این دری که وسط هست حالا نمیخواد ببندیم. تو روایت اومده خیلی جالبه، این خانم گفت که حالا بذاری نسیم بادی میخواد بیاد اتاق خنک بشه، هوا گرمه، این در رو نمیخواد ببندیم. دید نه این بنده خدا راضی نمیشه، بارشو جمع کرد رفت پیش امام صادق علیه السلام. حضرت، یا امام صادق، من همچین مشکلی برام پیش اومده، بمونم یا نه؟ حضرت فرمودن سریعا تحول عنه، بار تو از اونجا جمع کن بیا. ان الرجل والمراه اذا خلیا فی بیت واحد، وقتی زن و مرد، بیان امام صادق علیه السلامه، یه جا توی اتاق خلوت کنن، کان سالس و هما الشیطان. اینو روایت معروفی که همه شنیدیم، سومیش کیه؟ شیطانه. کی داره اینو میگه؟ امام صادق علیه السلام. حسن آقا و حسین آقا نمیگن که بگیم غرض داره، مرض داره، دینو بد فهمیده. صادق الائمه داره اینو میفرماد، استاد اخلاق عالم بشریت، عالم کل، کسی که زوایای وجودی بنده و شما خیلی بیشتر از خودمون واقفه، داره اینو میفرماد زن و مرد توی اتاق خلوت کنن، سومیشون کیه؟ شیطانه. این از محمد طیار. جمع کن وسایلتو از اونجا بیا بیرون. نفر دوم از شاگردا، فلانی کجاست؟ آره یه خونه گرفته. چجوری اوضاع احوالش؟ آقا جان خونه گرفته، یه سویت دربسته، یه اتاقی کرایه کرده، هیچکی هم نیست، تنهاست. مشکل این بنده خدا هم نداره که این خانم جوانی صاحب خونهش باشه. حضرت فرمودن بگیم بیاد. آقا شما کجا ساکنی؟ آقا جان یه اتاق گرفتم، خودم تک و تنها هستم. حضرت فرمودن تحول، جمع کن، نمیخواد دیگه اونجا باشه. آقا چرا؟ تنهام، درسم رو میخونم، کارامو دارم انجام میدم، کسی هم کار به کارمون نداره. حضرت فرمودن که یه روایت دیگه، یه نکته دیگه، یه قاعده مهم دیگه، ان الشیطان اجرع ما یکون للانسان اذا خلی وحده. گستاخترین جایی که شیطان میشه نسبت به انسان، جایی که آدم تنهاه. توی بسیاری از روایات ما میبینیم این رو، که تنها غذا نخورید، لا تنم وحده، تنها نخوابید، چقدر امر شده به نماز جماعت با جمع باشید. الان نگاه میکنیم یکی مصیبت ها اینه، جوون نوجوون یه مقدار سنش میاد میشه 12، 13، 14، 15، دختر پسر میگه من یه اتاق مستقل میخوام. برای چی میخوام مستقل باشه اتاق شما؟ توی جمع باشه چه اشکالی داره؟ نه میخوام با خودم باشم، تو حال خودم باشم. تو حال خودشون بودن یه عده که از یه جاهای سر در آوردن دیگه. خیلی هم آدم نباید تو حال خودش باشه، یه مقداری باید تو جمع باشه. اگه پرسیدن کسی گفت آقا خلوت با خود چه اشکالی داره، آدم همیشه دیگه جوونا توی سنی که میگذرن میگن آقا ما میخوایم جدا بشیم. خدا رحمت کنه، رضوان خدا به روح مطهر شهید مطهری، این عالم بزرگ شیعه، ایشون فرمود بعضیا فکر میکنن که ما صنعت و کشتی و هواپیما و یه سری چیزا رو از غرب گرفتیم، باید فرهنگ و سبک زندگیمون هم از اون ور بگیریم. نه آقا اینجوری نیست. چون صنعت و مادیات و خوب کار کردن، بله قطعا اینطوره، خیلی انسانهای زحمتکش پرتلاش با یه نظم خاصی کاراشون رو انجام میدن، مادیات و توش پیشرفتای بسیار زیادی کردن، بله. اما این دلیل این میشه که من فرهنگ غربی رو هم بیارم تو زندگی خودم، تو شاکله ذهنی خودم فرهنگ غرب رو که اصلا اعتقادی به معاد نداره بیام؟ حالا اگر وقت شد یکی از شبها در مورد بحث معادم باید صحبت کنیم اگر عمری باقی بود، که چقدر با اهمیت غرب معاد رو قبول نداره با ما که قبول داریم، چقدر با اهمیت و چقدر فرقش زیاده. ما کار نداریم الان توی سری مسائل عقب افتادیم، ما به واقعیت کار داریم. واقعیت اینه که دین اسلام، اعتقاد به معاد، سبک زندگی اسلامی یه مسئله بسیار برتره. بعضی از خودشون هم اقرار کردن. الان تو بحث خانواده چقدر لنگی غرب، دیگه دختر از یه سنی که میگذره دیگه اصلا بند خانواده نیست. چرا؟ این فرهنگ منحط غربیه. اینو باور کنیم، اینو باید باور کنیم. فکر نکنیم چون حالا یه سری چیزها رو از غرب آوردیم فرهنگ و سبک زندگیمونم از اون ور باید بیاریم. نه، این خیلی با اهمیته. زمینه گناه رو پس باید چیکار کنیم؟ در زندگیمون از بین ببریم. اگر تنهایی عامل گناه ما، تنهایی. اگه چیز دیگه است، چیز دیگر. انشاءالله که خدا کمکمون کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اما امشب شب جوان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، داغ جوان یکی از اون داغهاییه که اصلا نیاز به روزه نداره زیاد. رفتین مجالس ختمی که انشاءالله که پیش نیاد کسی جوان از دست داده باشه، همین که نگاه میکنن جمعیت این جوان عکسشو زدن دم در مجلس، اشک میریزن، بغض میکنن. تو این سن کم، تو این جوانی، بهار عمرش، حیف نبود این جوان تصادف کنه، این جوان این مشکل برش پیش بیاد، از بین بره. غصه میخوره آدم. توی مقتل اینطور اومده، مقتل لهوف، وقتی که ظهر عاشورا همه اصحاب به شهادت رسیدن، دیگه هیچ کی از یاران و اصحاب برای امام حسین علیه السلام باقی نموند، میگه فخرج علی ابن الحسین علیه السلام، علی ابن الاکبر از خیمه اومد بیرون، فاستأذن اباه، اذن میدان گرفت از ابی عبدالله علیه السلام. جای دیگه داریم قاسم اومد، حضرت هی زمان برد تا اجازه بدن، اذن میدان بدن. حضرت عباس اومد، سریع اذن میدان ندادن. اما اینجا اومده فاستأذن اباه، همین که اذن میدان گرفت علی اکبر، فاذن له، بلا فاصله ابی عبدالله اذن میدان داد. این که داشت میرفت جوانش به میدان، فقط اینو گفتن فنظر الیه نظرت آیس من، من نگویم که تو ای ماه مرو، لیک اما تو کمی در بر من راه برو. علی جان، میگن حسین شاید دست به محاسن گرفت، یه نگاه ناامیدانه ای کرد، نظرت آیس من، میدونست چه میکنن با فرزندش. ثم ارخاه عیناه و بکا، چشمانش رو ابی عبدالله پایین انداخت، شروع کرد اشک ریختن، با خدا مناجات کردن. اللهم اشهد قد برز الیهم غلامون، خدایا تو شاهد باش، یه جوانی داره به میدان میره، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک، شبیه ترین مردم به رسولت بود. کنا ازش تقنا الى رسولک نظرنا الی، هر موقع مشتاق روی رسول الله می شدیم. دل ابی عبدالله چقدر باید بسوزه این جملات رو بخواد. اذن میدان دا. انگار بنا نیست سری داشته باشی، سر داشته باشی، جگری داشته باشی، انگار بنا نیست که از میوه باغت اندازه کافی ثمری داشته باشی، انگار بنا نیست که ای پیر محاسن این آخر عمری پسری داشته باشی. رفت به میدان علی اکبر، روزه رو میخونن براتون، فقط اینو بگم، یه لحظه ابی عبدالله از بین میدان یه ندایی شنید، یه صدای ضعیفی، یا ابتاه علیکم من السلام، بابا جان خدا حافظ. ابی عبدالله خودش رو بالای سر علی اکبر رساند، اون کار احساسی رو کرد ابی عبدالله، در اوج عواطف گفتن فجعل خده الشریف علی خده، حسین با اون پیکر اربن اربا علی اکبرش رو در آغوش گرفت، گونه های متحرش رو روی گونه علی گذاشت.